ما گرچه میخواستیم که جلسه گذشته که یه فاصله چند هفته‌ای پیدا کرد با امروز بحثمون اونجا تموم بشه که اینجا دیگه مجبور نباشیم که بحثو مرور کنیم، ولی خب فرصت کافی نبود. این بحث هم بحث سنگینی بود، ناچار باید یه خلاصه ما عرض کنیم از مطلب گذشته. بحث عالم زر بود که پیوست به مطالب قبلی، یعنی بحث سعادت و شقاوتش. خب این بحث یکم پیچیده و سنگین اگر بخوایم از دیدگاه مرحوم علامه بهش نگاه کنیم، چون نظرات مختلفی راجع به توجیه عالم زر هست که ما اشاره کردیم در جلسه گذشته به اون نظرات. بعضی قائلن که این همون فطرت انسانه، بعضی قائلن که همین دعوت انبیا و اولیا به سمت حقیقت مسئله عالم زره، ولی ایشون یک نظر دیگه دارن که خلاصش با توجه به آیات این باب اینطوری میشه. آیات به این ترتیب بود که فهمید که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين و تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. میفرماید که از یعنی پیامبر یاد کن اون زمانی رو که اذکر اون زمانی رو یاد کن اون زمانی رو که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که خداوند تمامی فرزندان آدم رو حاضر کرد. حالا من یکم ترجمه آزاد میکنم. و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم. این قسمت آیه مهمترین قسمتش که میفرماید اشهدهم علی انفسهم، اونها رو شاهد بر خودشون کرد. اشهاد اونها رو شاهد بر خودشون کرد، بر انفسهم الستو بربکم. یکی از بحثایی که در ادبیات مطرح میشه بحث فصل و وصله. ببخشید آقای کشکن، من فکر می‌کنم این صدا خیلی بده، می‌دونم درست فهمیدم یا نه، خیلی مبهمه که درست میگم. خوبه؟ خوبه؟ میگم خوبه؟ به نظر من مبهمه. حالا نه، شنونده مهمه دیگه، من اینجا خودم گوینده، خودم صدای خودم میشنوم. بله بسیار عالی. این باب به نام فصل و وصل معروفه در ادبیات. فصل و وصل این است که بین دو جمله گاهی حرف عطف می آورن، گاهی بین دو جمله حرف عطف نمی آورند. این مبحث ادبی خیلی مبحث عجیبیه در ادبیات، تا جایی که حتی بعضی از بزرگان این فن مثل ادیب نیشابوری گفتن که علم معانی که خودش 8 تا بابه، یه بابش فصل و وصله. گفتن علم معانی فصل و وصل است. یعنی اگه کسی اون 7 باب دیگه هم بلد باشه اینو بلد نباشه، که علم معانی بلد نیست. اینجا اتفاقا این آیه دارای یک فصل و وصل اینجا اتفاق افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ میفرماید اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم. اینجا باید خیلی به ترجمه دقت کرد. اگر فرموده بود اشهدهم علی انفسهم و قال الستو بربکم، اصلا یه چیز دیگه میشد، اگه واو آورده بود، یعنی حرف عطف. اما حالا که حرف عطف نیاورده، فرموده اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، این دوتا عبارت یعنی اشهدهم علی انفسهم و الستو بربکم یه چیز میشه، نمیشود دو مطلب. اونها رو شاهد بر خودشون کرد یک، و به اونها گفت که آیا من رب شما نیستم دو، که تو ترجمه ها اینجوری ترجمه میکنن بعضی. این ترجمه غلطی است. اگه وقال الستو بربکم داشت، این دو مطلب نیست، یک مطلبه. اشهدهم علی انفسهم، اونها رو شاهد بر خودشون کرد، شاهد بر خودشون کرد یعنی چی؟ این عبارت بعدی تفسیرشه، الستو برب بکن. داستان توی همین عبارته، یعنی اگه همین عبارت رو شرح بدیم توضیح بدیم خلاصه مطلب گذاشتم به دست میاد. داستان از این قرار است که انسان دارای دو توضیح در قرآن کریم از اول تا آخر یک داستان مطرح میشه، داستان ربوبیت. مشرکین مکه اینا هیچ کدومشون کافر به الوهیت نبودن، دارن یه کارهای اون بالا انجام میدن درست میشه. فصل و وصل دیگه به کلی قطع شد. اینا قائل به الله بودن. قرآن کریم هم میفرماید که اگر ازشون سوال کنی که من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، منتها اینا مشرک بودن، میگفتن خداوند که عالم رو خلق کرده خدایانی رو مأمور کرده که به اونا میگفتن رب. توی کلمات انبیا داریم که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینا میگفتن یه اربابی هستن که مثلا رب دریاست، رب خشکی، رب جنگ، رب باده، یه چیز شبیه به همون اعتقاداتی که یونانی ها داشتن. و بعد میگفتن که این بت‌هایی هم که ما میپرستیم خودشون میدونستن که اینا کاری نیستن، خب از خرما بت درست میکردن بعد در سال قحطی میخوردن، خدا رو که نمیشه خورد که. میگفتن این تماثیل اون خدایانه که در آسمان هستن و امور عالم رو اداره میکنن. قرآن کریم از اول تا آخر موضوع سخنش ربوبیته، میگه رب این عالم خداست. در آغاز هم وقتی میخواد آغاز کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینجا داستان ربوبیته. داستان ربوبیت این است که این عالم یه نفر داره که همه کار از اون خداست، آسمان و زمین و کوه و دریا، جان انسان و اراده ها و مشیت ها، خنده و گریه، شفا و صحت و مرض و تمام حوادثی که در عالم اتفاق میفته در چنگ قدرت اوست. اوست که آب و آب کرده، آسمان و آسمان و ابر و ابر، زمین را زمین و کوه را کوه. دقت بفرمایید، ما داریم از توحید حرف میزنیم و فوری نریم تو جب بگیم و از ما هیچ کاری مجبوریم اینا، اصلا اون بحث جب یه چی بحثی کاملا مجزا از این چیزی که ما داریم میگیم، که بارها ما بحث جبر و مسئلهشو گفتیم. اتفاقا بحث بعدیمون هم دوباره نفی جبره و تفویضه، حالا بعد اونجا مفصل عرض میکنم. الان داریم در مقام توحید حرف میزنیم، اینجا فعلا اثری از انسان نیست. اون وقت در اون مقام که از ربوبیت سخن میگه، داستان ربوبیت داستان بسیار وسیعی است، به این معنا که ربوبیت فقط این نیست که خدا آسمانو خلق کرده، بلکه آثار فعلی آسمان هم فعل اللهه، آثار فعلی باران هم فعل اللهه. هیچ جایی نداره که بگه خدا، در قرآن کریم یه جا پیدا نمی‌کنه که بگه باران از آسمان نازل شد زمین سبز شد. خداست که زمین رو سبز می‌کنه، خداست که باران رو از آسمان می‌فرسته. بعد یه قدم میاد جلوتر و بالاتر دقیق‌تر میگه خداست که حاکم بر فضای قلب شماست. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اون وقت توی این داستان ربوبیتی که سیطره به همه جزئیات و کلیات عالم داره و فقط یه نفر داره کار میکنه، یه انسانی رو معرفی میکنه، هیچ کاره، فقیر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. در سرتاسر قرآن وظیفه انسان عبودیت تعریف میکنه، عبودیت وظیفه انسانه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون وقت این عبودیت در پرتو شناخت فقر اتفاق فقط میفته، و الا اگر انسان نفهمه فقیره چه عبودیتی بکنه؟ مگه ما الان داریم عبودیت میکنیم؟ ما خودمون تصمیم میگیریم، خودمون اجرا میکنیم، تا هم از توحید حرف بزنن فوری میریم تو مشکله جبر. همه کاره ما ایم دیگه، ما خودمون رو مستقل میبینیم، عالم رو هم مستقل میبینیم، اسباب و علل هم مستقل میبینیم. ببخشید که میگم، ما همیشه عرض کردم، ما من همسالمون. در نتیجه این استقلالی که ما برای خودمون و عالم قائلیم، یه سبب رو اگه ازمون بگیرن ما بیچاره میشیم، منبع درآمدمون رو ببندن، ما اوزان به هم میخوریم. غیر از اینه شما به اسباب تکیه داریم دیگه. به زبان میگوییم خدا رازق است، ولی در عمل باوری نداریم که خدا رازق است. رازقیت خدا هم فقط در زمینه پول و مسائل مالی نیست، در همه امور زندگی است. اون وقت این داستان ماست، ما عبدیم یعنی هیچ کاره، او رب یعنی همه کاره. البته به جبر نکشه، او که ربه برای ما که عبدیم یه وظایفی تعیین کرده. در دایره وظایف هم ما وظایفمون رو باید انجام بدیم، بازم آثارش هم در دست ما نیست. و الا کربلا رفتن، مکه رفتن، حج رفتن، قرض الحسنه دادن، همه این کارا کارهای خیره دیگه. خیلی همه این کارا کردن رفتن جنن. معاویه نماز شب میخونده، نماز شب خوندن نیست که. اینا که اومدن در مقابل امیرالمومنین ایستادن، همشون قاریان قرآن بودن، حافظان قرآن بودن، نماز شب خون بودن، مکه برو بودن. شم بعد از حادثه کربلا رفته بود تو مکه، نشسته بود در کنار خانه خدا. یه نفر بهش گفت مل اون تو که پسر پیغمبر خدا رو کشتی اینجا چی کار میکنی؟ اون اسب و استراشون رو بسته بودن اون دورتر، اشاره به اون اسب و استرا کرد، گفت اگر ما به دستور عمرای خودمون گوش نکرده بودیم الان از اونا کمتر بودیم، از این اسب و استرا کمتر بودیم. خب این پس به اینا نیست. بله البته نمیتوانیم بگیم اینا آثار نداره ها. خدا به ما گفته، گفته نماز بخوان. خب ما 50 سال خوندیم تنها عن الفحشاء و المنکر نشدیم، چون آثارش در دست اوست. ما یه مأموریم، مأمور به عبودیت. این عرایض بنده از خودم نیست، فرمایش امام صادقه. فرمود عبودیت این است که خودتو در آنچه که او به تو داده مالک نبینی و هیچ برنامه ریزی برای خودت نکنی و تمام تلاشت در اون برنامه باشه که او برات ریخته. اون برای من از قبل برنامه ریزی کرده، من باید مطابق برنامه اون عمل کنم. حالا الان من اینا رو نمیخواستم بگم، چون صحبتم ممکن حاشیه پیدا کنه اینا رو گفتم. عرض بنده الان اینه که ما یک روزنه‌ای داریم برای اینکه این داستان رو بیابیم، ربوبیت حق تعالی رو. اون روزنه در درون جان خود ماست، و الا ما نمیتوانیم بفهمیم که خدا زمین رو سبز میکنه، اما در زمین قلب خودمون میتونیم اینو بفهمیم. ما وقتی به جان خودمون مراجعه میکنیم، بسیاری از حالاتی که بر ما میگذره مثل فصول سال، بلکه تمام این حالات هیچ کدوم دست خود ما نیست. اگر دست خود ما بود، ما دلمون میخواست غمگین باشیم. بله کسی هست دلش باید غمگین باشه؟ همه دوست دارن همیشه شاد باشن دیگه. پس معلومه دست ما نیست. اگه دست ما بود دوست داشتیم همیشه شاد باشیم، همیشه حال ذکر داشته باشیم، همیشه حال مناجات داشته باشیم، همیشه وقتی که مثلا در یه مجلس عزاداری میریم گریه‌مون بگیره، اینا چیزایی که ماها دوست داریم. اگر که دست ما بود پس همیشه میشد، خیلی وقتا نمیشه. نه غم دست ماست، نه شادی دست ماست، نه حالات دست ماست. این روزنه‌ای که در درون جان ما گذاشته، این همینی که این آیه داره میگه. آیه میفرماید که خداوند اشهدهم علی انفسهم، سرشون رو در گریبان خودشون فرو کرد، بعد بهشون گفت الستو بربکم. تازه نه اینکه بهشون گفت، غلط گفتم من، الان میگه نگفت وقال لهم الستو بربکم. سر در گریبانشون کرد یعنی الستو بربکم، یعنی اگر انسان به خودش مراجعه کنه مییابد که رب او خداست. اینو خدا در درون جانش نوشته. این داستان عالم ذره. اون وقت داستان بیرونی ما یعنی زندگی دنیای ما، زندگی دنیای ما و آثار زندگی دنیای ما فرع بر این زندگی درونی ماست. یعنی اگر ما یافتیم که او رب ماست، زندگی ما به اون سمتی حرکت میکنه که او نامش رو گذاشته سعادت. اگر نیافتیم که او رب ماست، در بیرونم هرگز نخواهیم یافت. لذا آیه بعد از این تعبیر میفرماید فما کانو، میگه اینا اعلام کردن اما یه عدهشون قبول نکردن اینو، با اینکه به زبان به زور اعلام کردن. فما کانو یؤمنو به ما کذبو بهی من قبلو، یه عده تکذیب کردن اینو. اینا نمیتوانن اصلا، تعبیر ما کانو یؤمنو از لحاظ ادبی تعبیر شعنیه، یعنی اصلا دیگه در شعنشون نیست. تعبیر شعنی اینه که من بگم که من نمیبینم، دیوارم نمیبیند. این دوتا نمیبینم با هم فرق داره. من نمیبینم، من انسانم، چشم دارم، شعنم دیدن، حالا چشم ایراد پیدا کرده نمیبینم، اما دیوار نمیبیند، این دیوار اصلا شعن دیدن نداره. ما کانو لیؤمنو، وقتی کانه میاد معنیش این میشه ما کانو لیؤمنو، یعنی اصلا شعن، یعنی فارسی چجوری بگم، هیچ احتمالی وجود نداره که اینا ایمان بیارن به آنچه که قبلا تکذیب کردن، نه اینکه یه قبلا زمانی بوده تکذیب کردن از اون حالا الان نمیتونن. این قبلا همون باطن جانشونه، یعنی گره کار در جانه. اگر درون جان خدا پیدا شد به صفت ربوبیت، در بیرون هم انسان مشاهده میکنه که رب عالم خداست. اون وقت این عبارت که تو نماز هر روز ده بار میخونه درسته دیگه، الحمدلله رب العالمین. ما ببین از اول تا آخر نماز ما چقدر دروغ میگیم. نماز جمکران 200 بار 100 بار تو این رکعت 100 بار تو اون رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین داره. به آقای بهلول گفته بودن که چرا نمیری نماز بخونی، رفته بود جمکران نمیرفت داخل، گفتن چرا نمیری نماز بخونی، گفته بود که برم 200 تا دروغ بگم که چی بشه. الان 400 تا دروغه، چون ایاک نعبد یه دروغ، ایاک نستعین دو تا دروغ، حالا اینشون دو تا یک حساب کرده بودن 400 تا دروغ، 400 تا دروغ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این عبارت هایی که ما به زبان میاریم اینا باید اینا رو یافت، راهش درون انسانه. لذا این داستانی که اینجا نقل میکنه از این قراره. اون وقت ببینید چقدر تعبیری که اینجا اومده زیباست. من الان دیگه حالا میتونم عبارت رو بخونم. فرمود که اشهادهم علی انفسهم، یعنی چی اشهدهم علی انفسهم؟ اونا رو شاهده بر خودشون کرد، یعنی چه اتفاقی افتاد؟ من شاهده بر خودم بشم یعنی چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی برم مثلا توی آینه خودم رو نگاه بکنم الان شاهده بر خودم هستم؟ فهمید معنای اشهاد کشفن ذاتیین ان حقیقت انفسهم، یعنی براشون کشف کرد که حقیقتشون چیه. حقیقتشون چیه؟ وحیه لیست الا باطلت الذات فی نفسه. این حقیقت انسان، انسان باطلت الذاته، نه اینکه فعلم فعل من نیست، نه اینکه صفاتی دارم که صفات ملک من نیست، من ملک من نیست. این معنی انسان باطلت الذات یعنی چی؟ باطلت الذات فی نفسه. همون مثال قدیمی کهنه ما، نخ و آستین. نخ بدون آستین، بدون نخ چیه؟ آستین گرم میکنه، آستین از نور خورشید حفظ میکنه، آستین صفاتی داره دیگه، یه افعالی هم انجام میده. اگه ما یه لباس بدون آستین بپوشیم توی تابستون راه بریم تو خیابونای تهران، بعد این مدت دستمون میسوزه، پوست دستمون، رنگ پوستمون تغییر میکنه، ممکن است آسیب هم ببینه دستمون مثلا اگه تابش آفتاب شدید باشه. خب اگه لباسمون آستین داشته باشه دستمون رو حفظ میکنه، توی زمستان لباسمون آستین لباسمون دستمون رو گرم میکنه، از سرما حفظ میکنه. پس حفظ کردن از سرما، حفظ کردن از آسیب نور خورشید، اینا افعال آستینه. اما خود آستین چیه؟ نمیدونم تعریفش دیگه چی میشه. این که تو دست همه ماست اسمش آستینه، حالا هر تعریف منطقی که داره. اما وقتی نخو از درونش بیرون میکشی، نه اینکه دیگه آستین دستو گرم نمیکنه، آستینی باقی نمیمونه. جان آستین، ذات آستین به نخه، جان انسان، حقیقت انسان به حق تعالی است. البته این احتیاج به شهود داره، شهودش احتیاج به تفکر داره، فرصت میخواد، خلوت میخواد، ذکر میخواد، فکر میخواد، که متاسفانه نیست. اما اینو تو درون جان انسان خدا کاشته. اگه کسی فرصت پیدا، اگر کسی از اینجا شروع نکنه تو بیرون موحد نمیشه. با تماشا کردن آسمان و زمین و کوه و دریا و اینا کسی موحد نمیشه. بله با تماشا کردن اینا یه تنبه پیدا میکنه، تماشا میکنه، بعد متوجه میشه یه کسی هست. اگه عناد نداشته باشه و نخواد خدا رو نفی کنه که بره دنبال شهواتش، واقعا میخواد حقیقت رو بفهمه، بالاخره میفهمه که این عالم پیچنده پیش یک سانه ای داره، یه خالقه، اینو میفهمه. این فقط میارتش تا لب چشمه، سیرابش نمیکنه. اونی که انسانو سیراب میکنه فرو بردن سر در گریبانه، این داستان السته. پس این عهد الست که اگر ایمان اونجا آورده باشیم اینجا میتوانیم ادامه بدیم، اگر ایمان نیاورده باشیم اینجا هرگز ایمان نخواهیم آورد، اونجاست. یعنی اگر کسی بخواد ایمان بیاره باید سر در گریبان خودش فرو کنه. می فرماید باطلت و ذات فی نفسا، بله باطلت و ذاته، ولی بالاخره آستینی هست دیگه، موهوم که نیست، بله هست، ولی به نخ، قوامش به نخه. اینم قائمت و ذات بالحق، قوام انسان به حق تعالی است. اون که با من بودی منت نمیدانستم همینه. این اون زمانیه که آستین به حقیقت خودش آگاه بشه. وقتی به حقیقت خودش آگاه شد میگم آستین در کار نبوده، نخ بوده و نخ. با من بودی منت نمیدانستم. و لهذا اردف سبحانه اشهدهم على نفسهم بقوله الستو بربکم. به همین خاطر الستو بربکم رو بدون فاصله به دنبال اشهدهم على انفسهم آورده. یعنی به محض مشاهده الستو بربکم میابی. تا انسان خودش رو مشاهده کنه او رو مشاهده میکنه، منتها خود حقیقیش. بعد میفرماید که به جای اینکه نگفت که فقال لهم اشهدهم على انفسهم، فوز از سبحانه کلمت رب، میفرماید که نگفت که الستو به اله کم، الستو به خالق کم، گفت الستو به رب بکم. رب یعنی چی؟ یعنی من وقتی خودم رو مشاهده کردم در وجود من علم هست، قدرت هست، حیات هست. اینا که موهوم نیست، اینا مگه میشه گفت توهمه؟ واقعا یه حیات اینجا هست، حسش میکنم با همه وجود، من هستی خودم رو حس میکنم. این اون چیزی که حس میکنم. اما اگر خودم، چون دارم میگم هستی خودم رو حس میکنم، اینجا دو تا چیزه، هستی من اگر منو بیابم میفهمم من موهومه، ولی هستی هستی، هستی که موهوم نیست. اینجا یه چیزی، ما سوفسطایی نیستیم که بگیم کل ما فی الکون وهم و خیال. اینجا دو تا چیز داریم میگیم، میگیم هستی من، علم من، قدرت من، حیات من. این عین اونه که آستین بگه گرمای من، محافظت من، من دارم دست رو حفظ میکنم، آستین داره حرف میزنه. اما اگه او خودشو شناخت، فهمید یه هیچیز که پر از نقش شده، دیگه نمیگه گرمای من، میگه گرمای او. تا من بودی منت نمیدانستم، با من بودی منت نمیدانستم. چرا؟ چون تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. بینی و بینکه انی و نازه اونی فرفع به لطف که انی من البینی. میگه خدای بین من و بین تو انی، انی این انیت من، انی ينازعه اونی، این انی داره بین من و تو منازعه میکنه. فرفع به لطف که انی من البین، انی رو از این وسط بردار. قوار راه توی حافظ، از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی اجاب رو. میفرماید کلمه رب بگذاشت. مگه رب کیه؟ اول مالک المدبر، مالک و مدبر رب. اولا مالکه، بعد مدبره. مالک یعنی چی؟ چرا من اجازه دارم این کتابو بعد از تمام شدن جلسه با خودم ببرم؟ چون مالکشه. اما شما نمیتونید کتاب منو ببرید، منم وسایل شما رو نمیتونم ببرم. مالکیت به انسان اختیار تصرف میده، اجازه تصرف میده. هر چقدر سیطره مالکیت وسیع تر باشه، تصرف وسیع تره. ما اگه یه گوسفند بخریم اجازه نداریم بریم آتیشش بزنیم، بگیم مال خودم میخوام آتیش بزنم. به ما اجازه نمیدن اوغلا، تقویهمون میکنن، چون مالکیت جان اونو که دیگه ما نداریم که. بله گوسفندو این مالکیت داریم که سرشو ببریم از گوشتش استفاده کنیم، اما اجازه نداریم آتیشش بزنیم که. پس مالکیتمون در یه حدی برای ما تصریح میکنه تصرفو. هر چقدر مالکیت بیشتر باشه تصرف بیشتره. مالک مطلق متصرف مطلقه، خدا مالک مطلقه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، تو عز من تشا تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این معنی مالکیت حق تعالی است. رب یعنی مالک مدبر، اولا مالک بعدم مدبره. پس حالا که مالک، تدبیرم با اونه دیگه، این میشه رب. رب ترکیبی است از مالکیت و تدبیر. او میفهمه که مالکیه. ببین چقدر این حدیث عنوان مصری دقیقه. بیان امام صادق. فرمود جوهره عبودیت رو اگه میخواید پیدا کنی سه تا چیزه: بدانی که در آنچه که خدا بهت داده تو توش مالک نیست. این معنی ربوبیت دید. اون ورسکه ربوبیت عبودیته. عبد اینه که میفهمه مالک نیست. هو المالک المدبر. بعد میفرماید که حالا عرفهم و اراهم نفسه به تعریفهم و اراعت انفسهم. او که رب یعنی مالک مدبره با معرفی خودشون به خودشون خودشو معرفی کرد، یعنی به خودشون نشون داد که آستینن. وقتی فهمیدن آستین چیه، فهمیدن آستین چیزیست، نخ چیز دیگریست، آستین یک هیچ هست، پس نخوش ناختن. فهمیدن که وجود من که وجود نیستم، من منم، ولی وجود از من بگیر من چی میشه؟ میشه همون آستین. شما میگی علم من، حیات من، قدرت من، پس علم یه چیزه، من یه چیزه، حیات یه چیزه، قدرت یه چیزه، همیشه اینطوریه. وقتی میگی من گرمم شده، من که گرما نیستم که، منم گرما یه چیز دیگریست، فعلا پیاده شده روی وجود من. همونطور وقتی میگی من عالمم، پس من علم، عالم، من علم دارم، من حیات دارم، من قدرت دارم، من قدرت دارم، قدرت که نیستم، علم نیستم، حیات نیستم، من هستی دارم، من هستی نیستم، هستی دارم. حالا هستی رو از من بگیر چه میمونه؟ هیچ. یه هیچ پر از هستی. میفرماید این گونه بهشون نشون داد، فشهدوه، اینا شاهد او شدن، در آینه جان خودشون او رو دیدن. فشهدوه و اعترفو به ربوبیته، و به ربوبیتش اعتراف کرد. و لولا ذالکه، اگر این نبود، لشملت هم القفلت فی هذه دنیا. اینجا نمیتونن بشناسن. اینجا نه که اونجا اونجاست، اینجا اینجا، اونجا همین درون خودمونه. یعنی اگر انسان سر در گریبان نکنه، از شناخت خودش شروع نکنه، در بیرون از وجود خودش نمیتونه خدا رو بشناسه. راهی برای شناخت خدا در بیرون نیست. معنای فقر رو چطوری میشه از بیرون فهمید؟ من الان بارون رو نگاه میکنم، میریزه روی زمین، زمین سبز میشه، چطوری بگم خدا زمین رو سبز کرده؟ من میرم پیش پزشک دارو رو میخورم حالم خوب میشه دیگه، کجا بگم خدا منو شفا داده؟ خدا وکیلی این خدا کجای زندگیه؟ توی بیرون هیچ جای زندگی نیست. اینایی هم که ما میگیم یه مش الفاظه، یه مش الفاظه بدون آثاره. خدا شفا میده، خدا رازقه، خدا روزی میده، اینا یه مش الفاظ بی‌معناست، هیچ معنی واقعی توی زندگی ما نداره. دلیلش هم عرض کردم، دلیلش هم اینه که ما در زندگیمون یک صحابه از زندگی ما پریشان میشه، غیر از این مهمترینش امکانات مالی مونه، این از همه مهمتر. اگه یه تکیه به یه جایی داشته باشیم اونجا سقوط کنه، به یه قدرتی داشته باشیم اون قدرت زمین بخوره، به یه روابطی تکیه داشته باشیم اون روابط از بین بره، ما پریشان میشیم دیگه. اگر این نبود لولا ذالک لشملت هم القفلت فی هذه الدنیا ولم یوحدوه فی هذه الدنیا. نمیتونستن موحدان او رو تو این دنیا بشناسن. این دنیا جای شناخت نیست، جای شناخت اینجاست، درونه. لان من اسلم و وحد فی ذالک الموتن. اگه کسی تو اون موتن اسلام بیاره و موحد بشه، موتنی که مفصل ازش حرف زدیم، یعنی موتن جان خودش، لا سبیل له الا الشرک، هرگز در بیرون مشرک نمیشه. و من اشرک هناکه، کسی که اونجا مشرک بشه، لم یجد بدنن الا ان یشرک فی هذه دنیا، این بیرونم مشرک. تا من خودم رو مستقل میدانم، بیرونم مستقل میدانم. اگر فهمیدم من وابستم، میفهمم شما وابسته اید. من چطور بفهمم شما وابسته اید؟ من شما رو مستقل میبینم. دلیلش هم اینه، شما الان که یه تون با من صحبت کنی من ناراحت میشم. اینا که ما میگیم ما رو منبر، همش داستانه که اومد به امام حسین توهین کرد، حضرت آخرش گوش داد، بعد گفت که اگه گرسنه سیرت کنیم، اگه تشنه آب بهت بدیم، اگه پول نداری پول بهت بدیم، اگه گرفتاری گرفتاری تو رفع کنیم، اگه جا نداری جا بهت بدیم. اینا داستان ما تعریف ما ما اینجوری یه کسی یکم چپ به ما نگاه کنه ما ناراحت میشیم، برای اینکه ما آدم‌ها رو مستقل میدانیم، صاحب اثر میدانیم، یه سبب از اسبابمون از اون بگیرم ما پریشون میشه زندگی. اینا داستانه که ما تعریف میکنیم. اینا رو من خودم تعریف کردم البته، شما که تعریف نکردید، ولی من میدونم داستانگوییه، هیچ اثری تو زندگی نداره. داستانه که میگیم که سیل اومد زمین کشاورزی رو برد، یکی از انبیا اومد دید که یه سنگ سفید از اونجا اومده بیرون، گفت اینجا جون میده برای سجده کردن، افتاد به سجده. اون همسایه بغلی هم که زمینش رو سیل برده بود اومد گفت که آقا شما دیوونه شدی احتمالاً که سجده میکنی، چه وقت سجده کردنه؟ گفت اتفاقا همین الان وقت سجده کردنه، چون من تا حالا مأمور بودم این زمین رو بکارم، حالا دیگه مأمور نیستم، دیگه روزی رو حتما یه جای دیگه میخواد بده. رازق من زمین نبود، رازق من خدا بود، من مأمور بودم این زمین رو بکارم، حالا که زمین دیگه در کار نیست، راه دیگه هم که ندارم برای کسب روزی، ولی منتظرم ببینم او چیکار میکنه. اینا که ما میگیم داستانه، هیچ آثار تو زندگیمون نداره. آثارش از درون شروع میشه، یعنی اگر کسی در درون خودش رو یافت که فقیر راحت میشه. رو به خودت نسبت هستی مده، تن به چنین پستی و مستی مده. این شعر علامه است. زان چه نداری ز چه افسرده ای. خیلی جالبه این تعبیر، زان چه نداری ز چه افسرده. ما افسرده ایم چون فکر می‌کنیم ما باید حرکت کنیم، او باید سیر بده. ای دعا از تو اجابت همز تو. ولی متأسفانه اینا شعره، من خودم بارها خوندم، من بارها خطبه حمامو خوندم، نه خودم مردم نه کسی. خطبه حمام امیرالمومنین خون، حمام یه سیغه زد و از دنیا رفت. بارها قرآن خوندم ولی هیچ خاشعن متصدن. قرآن میگه اگه این قرآن به کوه نازل بشه متلاشی میشه، ما که تا حالا متلاشی نشد. کسی علاوه از قرآن خونده باشه متلاشی شده باشه؟ میفرماید آیات دیگه هم هست در همین معنا. حالا ببینید شما، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعین لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم القافلون. این آیه یکی از کلیدی ترین آیات قرآن کریم در بیان بیماری انسان. میفرماید یک گروهی هستند که اهالی جهنمند. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اول آیه رو که بخونی فوری تو ذهن ما اشکال پیدا میشه. زرعنا یعنی خلقنا، ما بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. فوری تو ذهن ما میاد که داده بیداد دیگه، پس اگه ما رو برای جهنم خلق کرده که ما که دیگه نمیتونیم بهشتی بشیم. ولی بعد توضیح میده، شما سوال میکنی چه کسانی هن اونهایی که جهنمی هن؟ میگه کسانی که لهم قلوب لا یفقهون بها، ابزار ادراک دارن ولی ادراک نمی کنن. لهم اعیونون لا یبصرون بها، بینایی چشم دارن ولی نمی بینن. لهم آذانون لا یسمعون، گوش دارن ولی نمی شنون. اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپایان هم. بل هم ازل، بلکه اینا خیلی از چهارپا بعضشون خراب داره. بعد آخر آیه می فهمید اولئک هم القافلون. علامه میفرماید که این اولئک هم القافلون بیان کل آیه است، یعنی محصول این سه اتفاق عجیبی که میفته که قلب کار نمیکنه، یعنی ادراک، بینایی کار نمیکنه و شنوایی هم کار نمیکنه، اینا محصول این آخر آیه است. اولئک هم القافلون، میگه اینا غافلن. شما لغت غفلت رو چی ترجمه میکنید؟ معنی غفلت چیه؟ غفلت اینه که انسان یه علمی داره ولی از اون علمش غافله، درسته؟ غفلت اینه دیگه. غفلت یعنی توجه نداشتن به یک معلوم حاضر. اگر شما اصلا علم نشه شما میگی نمیدانم، ندانستن با غفلت فرق میکنه. غفلت این است که علم معلوم حاضره ولی من بهش توجه ندارم، یه چیزی هست که ما بهش توجه نداریم، محصولش این شده که تمام دستگاه‌های ادراکیمون از کار افتاده. می‌فهمید آخر آیه
تهدید للقفله به انها انما یکون و تتحقق و فی تفقهات القلوب و مبصرات العیون و مسموعات الاذان. اما بله، در آن چی که چشم قراره ببینه و گوش قراره بشنوه و ادراک قراره درک کنه، غفلت اتفاق میفته. اما انسان از یه چیز هرگز غافل نیست. اون چیه؟ خودش. چه آدم خودش از خودش غافل میشه؟ انسان دائما خودش به علم حضوری پیش خودش حاضره. اما شهادت و نفس لنفسها، این که شاهد خودشه، فلا یحتجب به حجاب، این هرگز تحت حجاب نمیره. بله ممکنه بهش توجه نکنه. بعد میفرماید که ثم ان فی الآیات اشارتون کما علمت الا ان هذا الموتن و ان اوجب منهم شهادتون به ربوبیت. گرچه خدا واجب کرد برشون شهادت، همه هم شهادت دادن، لکنها لم یخلو ذالک عن موحد و مشرک، ولی در همون موتن عده موحد بودند و عده مشرک. فقط ان شعب ان هناک توحید و شرک، توحید از اونجا آغاز میشه، توحید مال جانه، شرک هم از جان آغاز میشه. و فی تعبیرهی عن المشرکین بالمبتلین، آخر آیات میفرماید به مشرکین تعبیر مبتل میکنه، مبتل یعنی کسی که یه حقیقتی رو داره ابطال میکنه. مع شهادت نفوسهم هو الموجب لشرک مع توحیدهم و لذالک لعله سبحانه عبر عنها زین الامرین، میفرماید این است که حقیقت رو ارائه کرده، همه هم یافتن، یه عده توان یه عده کرهن. میفرماید شاید این آیه اشاره به این مقامه که ولهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعن و کرهن و الیه یرجعون. بعضی با طیب خاطر، بعضی با ناراحتی، ولی همه تسلیم حق تعالی در اون موطن. اون موطن موطن گردن کشی نیست، اما اون موطن رو میذاره زیر پای خودش، در عالم بیرون میشه مشرک، محصول اونجاست. و هذا الاخذ و الاشهاد هو الذی یعبر عنه، این اخذ و اشهادی که قرآن ازش تعبیر به میثاق میکنه. حالا ببینید، از اخذنا من النبیین میثاقا، ما از انبیا میثاق گرفتیم. این کدوم میثاقه؟ چه پیمانی از انبیا گرفتن؟ من که از تو پیامبر، من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم. میثاق گرفتیم تا بفهمیم چه کسی صادق است، چه کسی کاذب. این میثاق، میثاق عبودیت. در تفسیر البیان میفرماید که این انبیایی که خداوند بهشون میگه اولل عزم، عزم بر چه کاری داشتن؟ میگه عزم بر عبودیت داشتن، دیگران این عزم نکردن. لقد عهدنا آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، اما این پنج نفر بر عزم خودشان باقی موندن. اون کدوم عزمه؟ اون همین داستانی که ما داریم صحبت میکنیم. این عزم، عزم بر حفظ مقام عبودیته. عبودیت یعنی من هیچ کارم تو همه کاری. اون چیزی که وقتی حالاتشون نگاه میکنید دقیقا در تمام سیر حالاتشون اینطوری بودن، هیچ چیزی از خودشون اینا نداشتن، این انبیای بزرگ. لیت رو بس صدق عن صادقین فموتنه دنیا دون الاخره. موتن اخذ میثاق عالم ذره، موتن سؤال کردن از صدق همین دنیاست. فموتن المیثاق قبل دنیا و الآیات التي یستفاد من هذا المعنى کثیره. بعد وارد روایات میشه، میفرماید که در تفسیر قمی از عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله و از اخذ ربک قلت معاینتن کان هذا، واقعا خدا رو مشاهده کردن در اون موتن؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. فثبتت المعرفه، معرفت به اون اذعان تو جانشون باقی مونده و نسو الموقف، اما موقف رو فراموش کردن. و سیذکرونه، ولی به زودی به یادش خواهند آورد. و لولا ذالک لم یدر احد من خالقه و رازقه، اگه اون موتن نبود احدی نمیفهمید خالق که رازقه. اون موتنه که موتنه همین چیزی که گفتیم، یعنی اگه کسی در جانش مراجعه کنه اونجا یه چیزی نوشته شده، اگه اونو بیابه میفهمه که رازق کیه، خالق کیه. اگه اونو نیابه فهم کنه رازق خودش، خالق هم خودش. فمنهم من اقر به لسانه، یه عده به زبان اقرار کردن، ولم یؤمن به قلبه، اما به قلبشون ایمان نیاوردن تو اون عالم. اینا همونای ادامه روایت ها که خداوند در پایان آیه میفرماید فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، هرگز نمیتوانند به آنچه تکذیب کردن ایمان بیارن. و عقول و مضمون آزه روایه مرویتون در کتاب های دیگه هم اومده، باز در علل هست که امام صادق فرمود ان الله تعالی اخذ میثاق العباد و هم ازلتون قبل المیعاد فما تعارف من الارواح ائتلف و من تناکر منها اختلف. روایت دیگه هم ایشون نقل میکنه که اون روایت هم دقیقا مطابق با همین معناست. این داستان زندگی ما هست. اگر بخوایم جمع بندی کنیم یه نتیجه بگیریم، ما یک راه بیشتر برای یافتن حقایق این عالم نداریم، اون راه از درون خودمون میگذره. این همون نیست که بهش میگن راه معرفت نفس. جز معرفت نفس هیچ راهی وجود نداره، چاره ای نیست جز این که انسان سر در گریبان خودش بکنه، از درون جان خودش بیابه که این عالم یه ربی داره که اون داره عالمو تربیت میکنه و این تحت تربیت اون رب داره. در پایان میفرماید که حیث و ان بین الحسنات بعضها مع بعض ترتبا و سببیتا یتفرع بذلک بعضها علی بعض و کذلک بین السیئات و نوعان من الاعمال کلاهما ینتهیان الی زوال الزوات السعیده و الشقیه تعین هناک طریقان من الاستدلال علی الجزاء و الثواب و العقاب و طریقان من مستعملان فی کلامه. اللهم صل علی محمد و آله. این داستان عالم زر. حالا میدونم که خیلی سوال برانگیزه، در خدمت شما هست. در گریبان یعنی تفکر در خود انسان. یه سوال از خودش بپرسه، راجع به اون سوال فکر کنه. بله، 10 دقیقه خلوت کنه با خودش، بگه من کیست. از اینجا شروع میشه جواب این سوال رو پیدا کنه. من کیم؟ مگه نگفتن که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ جناب بو علی میگه یکی از راه‌های ریزش فیوزات الهی تفکره. شما وقتی سفره تفکر رو پهن می‌کنی، این سفره تفکر باید منتظر ریزش فیوزات باشین دیگه. یه راهش اینه که من کیستم، این یه راهش. این فرقش با مراقبه اینه که اگر کسی مراقبه نداشته باشه، وقتی که شروع میکنه به تفکر، ذهنش مثل نماز چجوریه، میره توی شرق و غرب عالم، اصلا میره یه جای دیگه، نمیتونه فکر رو منسجم بکنه. اگر استقامت کنه به این حالت، در اثر مرور زمان فکرش کم کم خلوت میشه، اون شلوغیایی که تو ذهن میاد، این شلوغیا پاک میشه، بعد میتونه فکر کنه. مفصل تر میگم. من یه سوالی میپرسم، ما کی هستیم؟ هر کسی برای خودش یه جواب به این سوال بده. ما قطعا این بدن که نیستیم، درسته؟ دلیلش هم اینه که ناخونامونو وقتی میگیریم کم که نمیشیم، کم میشیم. موامونو کوتاه میکنیم کم میشیم، اون که بهش میگیم من. حالا ما تجربه نکنیم، ایشالله هیچ کس تجربه نکنه، دستمونم اگه قطع بشه کم میشیم. ما خودمون تجربه نکنیم، ولی کسایی میشناسیم، دوستانمون، برادران عزیز جانبازمون، ما داریم توی رفقای خودمون، یه پاش قطع شده، دوست ما جانبازه، ایشون وقتی پاش قطع شده چیزی ازش کم نشده، همون آقایی که قبل از قطع عضو بوده همون آقاست. پس ما قطعا بدن که نیستیم، درسته؟ این دیگه اثبات میخواد، مثلا بعد این امام صادق گفته. قطعا رابطه ما با بدنمون مثل رابطه ما با پیراهنمونه. منتها ما اگه یه دونه چسب رو بچسبونیم روی یه قسمت بدنمون که مو داره، وقتی میخوایم بکنیمش خیلی دردمون میاد، چون این با بدنمون خیلی ممزوج شده. اما اگه بخوایم پیراهنمون رو دریم چون با بدنمون ممزوج نشده، دردمون نمیاد. جسمم چون با روحمون ممزوج شده، ارتباط بین جسم و روحمون قوی تر از ارتباط بین جسم و پیرهنمونه. اینه که مثلا روحمون وقتی ناراحت میشه جسممون هم ناراحت میشه، روحمون وقتی خجالت میکشه صورتمون داغ میشه سرخ میشه، جسممون وقتی اذیت میشه روحمون اذیت میشه. این به خاطر نزدیکی و اندماج این دوتا با هم دیگه است. ولی ما قطعا بدن نیستیم، پس ما قطعا کله نیستیم، دست نیستیم، پا نیستیم، چشم نیستیم، گوش نیستیم، اینا نیستیم. خب حالا شما اینا رو بذارین کنار، بدن رو بذارین کنار، چی میمونه؟ یه اسمی براش بذارید اونی که میمونه که اسمش منه، که پس این بدن نیست. آخه یه بگین جان، جان نمیدونم چیه. بگین روح، اونم اگه من نمیدونم روح چیه، جان چیه. اینا یه کلماتیه که حقیقتش معلوم نیست، اما یه کلمه‌ای که همه ما میشناسیم. من یه چیزی میگم، اگر اشتباه گفتم شما بگین. ما یه ادراکیم. اونی که بهش میگیم من یه ادراکه، محصول زندگیمونم هست. یعنی ما اگه 50 سال زندگی کردیم، 50 سال بدنم اینجوری شده که شما دارید میبینید. من 50 سال پیش که اینجوری نبودم، که یه بچه کوچیک بودم، الان اینجوری شدم. 10 سال دیگه هم یه جوری دیگه هم. این بدن پیراهنه، مثل این پیراهنم که یا وقتی نو بوده یا وقتی حالا کهنه میشه پاره هم ممکنه بشه. این پس من پیراهن که نیستم، بدنم نیستم. بدن رو ولش کنین. اونی که منم، که بشکم من، یه ادراکه. حالا عالم چیه؟ آسمان، زمین، کوه، دریا، همسرم، فرزندم، پدرم، مادرم، دوستانم، جامعه‌ام، همه این کسانی که دور و بر من هستن و چیزهایی که دور و بر من هستن، اینا ارتباطشون با من اینه که من در اثر ارتباط با اینا اون ادراک هم داره تغییر میکنه. مثلا با یه کسی برخورد میکنم ناراحتم میکنه، توی این وجود ادراکی من یه ادراک میاد به نام ناراحتی، غم، شادی، لذت، اینایی که ما ازش. آیا لذت چیزی غیر از ادراکه؟ منتها یه نوع ادراک خاصه، شما اسمشو میذارید لذت. ولی لذت، من یه سوالی از شما میپرسم، آیا بینایی و شنوایی چیزی غیر از علمه؟ بینایی علمه دیگه، درست میگم؟ بینایی بابی از علمه، منتها یه علمه، یه باب خاصه، شما نامشو میذارید بینایی، یه باب دیگرشو میذارید شنوایی، یه باب دیگرشو میذارید چشایی، یه باب دیگرشو میذارید لامسه، ولی همه اینا محصولش علمه. شما از این دریچه هایی که نامشو گذاشید بینایی شنوایی، ادراک به دست میارید. اگه چشمو ببندید یه بخشی از ادراکاتتون بسته میشه. دارم جواب سوال شما رو میدم که فرمودید فکر به چی، من کیستمو دارم جواب میدم. اینا که عرض کنم، اینا همه رشته های تفکره، یعنی سررشته میشه برای فکر. پس ما یه ادراکیم، تمام غم ها و شادی هامون هم توی همین ادراک، تمام چیزهایی که خارج از وجود ما هم هست روی این ادراک اثر میذاره. بعد دین به ما چی میگه؟ شما ببینید، حالا ادراک دینی، دین به ما میگه که نافع و زار خداست، هیچ کس نمیتونه به نفع بزنه برسونه، هیچ کس نمیتونه بهت ضرر بزنه. ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. این یه ادراکه، اگر یافتمش آسمان و زمین زیر و رو بشه برای من تغییری نمیکنه، اگر نیافتمش از همه کسا همه چیز میترسم. حالا من دو جور آدمم، یا آدمی که از همه چی میترسه، نکنه فلانی از دستم ناراحت بشه، نکنه فلان جنس قیمتش بیاد پایین ضرر کنم، نکنه، همش توی نکنه همه، چون من اینا رو مستقل میبینم که بیرونه زندگی من با همینا میچرخه دیگه، همش در تزلزل و اضطرابم. اما اگه او رو یافته باشم در درون خودم، ادراک کردم اونو، میفهمم یه نفر همه کار است. اون یه نفر نه سیل میاد براش، نه زلزله از بین میبرتش، نه بالا پایین شدن قیمت دلار در رازقیتش تأثیری میذاره. این همه دلار بالا و پایین شده، گربه ها زندگیشون تغییر کرده. بله، گربه های تهران الان دلار بشه 100,000 تومان، گربه های تهران زندگیشون تغییری میکنه. چرا ما زندگیمون تغییر میکنه؟ ما زندگیمون به دلار وابسته است، اما گربه های تهران زندگیشون به دلار وابسته نیست. مورچه های تهران، پشه های تهران، پرنده های تهران. چرا زندگی؟ بنده خودم یه استادی دارم بچه گربه. یا دلار خیلی گرون شده بود، اون موقع مثلا شده بود 4,000 تومان، یه بار رفت 4,000 تومان دور برگشت. من همینطوری پریشان بودم، تو فکر بودم که آخه چه جوری میشه، مثلا اوضاع چه جوری میشه، زندگی ما چه جوری میشه، درآمد ما چه جوری میشه. از خونه داشتم میمدم بیرون با موتور، میخواستم برم جایی، اومدم موتورم روشن کنم، تو فکر بودم، ناراحت بودم، دیدم یه بچه گربه داره دنبال یه پروانه میدوه. جیر 14 تا میدوید بالا، میپرید پایین، دیدم دلار شده 4,000 تومان، ولی این خیلی کیفوره. به خودم گفتم بیچاره، این همه المیزان خوندی و المیزان گفتی، بنزه یه بچه گربه خدا رو نمیشناسی. همونطوری که این آمخ، شما ببینیم پیغمبر خدا میگه مؤمن اگر انسان خدا رو بشناسه میشه مثل پرنده ها که صبح گرسنه از خانه بیرون میان و شب با چینه‌دان پر به خانه برمیگرده. ولی ما این خدا رو نمیشناسیم، ادراک نداریم. یه قرآن بیشتر نیست. من آدمی رو میشناسم، من میشناسم چون دیدم باور میکنم، من آدمی رو میشناسم، توی روایات میگن که کسانی هستن که اگر تمام عالمو بکنی گردن بند، بندازی گردنشون، بعد از گردنشون باز شه بیفته، اصلا نمیفهمن. ما 1,000 تومانیمون گمشه پریشون میشه. من میشناسم یه همچین آدمی رو، لذا باور دارم این حرفو. من آدمی رو میشناسم که همه عالم بهش بدی، ازش بگیری براش فرقی نمیکنه. خب اینو خوندم در صفات مؤمن. مؤمن همه عالم بدی، ازش بگیری براش فرقی نمیکنه، ولی برای ما فرق میکنه. لذا ما اگه چیزی بهمون بدن بعد از اون بگیرن، و رفته بود حرم امیرالمومنین گفت یا علی 100 تومن به من بده، یه دقیقه دیگه پسش بگیر، 100 تومن خیلی پول. بعد گفتن آخه این چه دعاییه میکنی؟ گفت بذار بده کی دیگه بتونه پس بگیره. برای ما فرق کنه. فرق ما با اون آقا چیه؟ شباهتمون اینه که هر دومون قرآن خوندیم. قرآن گفته ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اون فضای ادراکش اینو یافته، من نیافتم. من از شما سوال میکنم محصول حرکت سیر انسان چیه؟ عالم برای چی خلق شده؟ جوابتون من دیگه زحمت نکشید، با دو تا آیه جواب میدم. قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو فقط برای عبودیت خلق کردم، همین که ما داریم امروز ازش حرف میزنیم. ولی این آیه کامل نیست، یا آیه دیگه تکمیلش میکنه، این نصف راهه. آیه دوم که اینو تکمیل میکنه میفرماید که وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، انقدر تو مقام عبودیت باقی بمون تا به یقین برسی. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین، ما آمدیم تا به یقین برسیم. یقین یه چیه؟ یه ادراکه. یعنی باید محصول تمام زندگی ما بشه یه ادراک. توی این پیچ و خم زندگی، در دوستی ها و دشمنی ها و زوجیت ها و ملکیت ها و دارایی ها و ریاست ها و مرعوسیت ها، ما باید محصول کارمون یه یقین بشه. کدوم یقین؟ الستو برب بکن، این محصول زندگی ماست. اگر اینو یافتیم آرامش داریم، آسمان و زمین بشه آتش، ما رب داریم. اگر نیافتیم دائما مضطربیم. بعد میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، این آیه حسره. اون شاعر رحمت الله علیه، دل آرام گیرد به یاد خدا، ترجمه این نیست چون حسرشو نتونسته تو شعر بیاره، اون فقط میگه دل به یاد خدا. خب دل با لوبیا پلو گرسنگیش برطرف میشود، این معنیش نیست که فقط نداشت توش، که با چلکه ها برطرف میشود. اما این آیه اینو نمیگه، آیه میگه دل الا بذکر الله تطمئن القلوب، دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. اون یاد خدا چیه که دلو آرام میکنه؟ یاد خدا یعنی مثلا الان من یاد خدا داشته باشم، یعنی چی داشته باشم؟ واقعا اینا سواله. اینا رو همه این امیر سخنرانی گوش میدی همینطوری حرف میزنن، امیرالمومنین در اوج اعلاس، خب من چیکار کنم؟ من باید محصول جلسم این باشه که یه راهکار عملی پیدا بکنم. راهکار عملی چیه؟ دل آرام گیرد به یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا یعنی این، یعنی ما یه ادراکیم، اون وقت این ادراک احتیاج داره به پیچ و خم زندگی. من تا تو پیچ و خم زندگی نرم نمیفهمم خدا رازقه. خب من همیشه به طور معمولی زندگی کردم، صبح تا شب کار کردم، با آخرم ماه هم حقوق گرفتم، بعدم رفتم حقوق رو خوردم، ماه تموم شده، همینطوری دیگه زندگی کردم، تموم شده رفته، خدا رو پیدا نکردم که. اما کو تا اونجا که یه پیچ و خمی سر راه هم بیاد، یه ناحقی رو بذارن توی دستم، بعد اون ناحق رو ترک کنم، پشت سرم هم هیچ روزی نیست، بعد بفهمم خدا رازقه. یا دروغه یا خدا رازق نیست. این آیت قرآن دروغه. یا رازقه دیگه، دیگه سوالت سوم که نداره که. اگه رازقه، اونجایی که من پامو نمیگذارم روی حق، باید روزی من از جای دیگه بده. اگر نداد معلومه رازق نیست دیگه. البته خب ما چون غالبا با اسباب زندگی میکنیم، خداوندم ابا داره که از من حیث لا یحتسب به ما روزی بده، چون ما نمیخوایم خودمون، ما دلمون نمیخواد، ما دلمون میخواد همین زندگیمون رو کسی دست نزنه، خدا خرابکاری تو زندگی ما نکنه، نمیخواد آبادش کنه، این شغلمون رو نگیرن، این درآمدمون قطع نشه، بچه‌مون همینجوری سر به راه باقی بمونه، همسرمون همینجوری سر به راه باقی بمونه، ما رو تحویل بگیره، جامعه‌مون هم تکون نخوره، ما اصلا دوست نداریم اوضاع زندگیمون به هم بخوره. از خدا میترسیم، چون میترسیم میدونیم خدا اوضاع به هم زنه، بیش از اون که درست بکنه خراب میکنه. ما اونو که نیافتیم این گونه که، ما دوست نداریم اوضاعمون به هم بخوره. اما یه دفعه یه مرد پیدا میشه، الهی در رحمت از سر گذشتم، اون امام حسین ما که نیستیم که. شما سوال کردین گفتین چی فکر کنه، فکر کنه من کیستم، من کیستم، من یک ادراکم. این ادراک از کجا اومده؟ این ادراک از حرکت بین دو نقطه آ و ب اومده. نقطه آ اعتقادات، نقطه ب اعماله. ما یه سلسله اعتقاداتی داریم، به اونا عمل میکنیم. اگه به اونا عمل کردیم و اون اعتقاد اعتقاد درستی بود، باید محصولشو ببینیم. اگه محصولشو دیدیم، معلومه اون اعتقاد اعتقاد درستی بوده، در جانمون باور میشه. الان ما بریم پیش یه دکتر یه نسخه بده خوب بشیم، اولین بار که رفتیم با ترس و لرز رفتیم، همسایه‌مون گفته دکتر خوبیه، میگه بریم امتحان کنیم، میریم با یه نسخه خوب میشیم، اعتماد پیدا میکنیم، میگه آ این دکتر خوبیه. اگه بار دوم بریم یه نسخه بده حالمون بدتر بشه، اون اعتمادمون از بین میره. اما اگه بار دوم دوباره نسخه بده حالمون خوب بشه، اون اعتمادمون که قبلا 10% بود، بعد شده بود 40%، میشه 50%. تا یه جایی اگه این داستان ادامه پیدا کنه، دائما میگه آقا این دکتره، من از اول عمرم تا حالا رفتم پیش این، همیشه با یه نسخه حالم خوب شده، اعتماد بهش پیدا کردم، بعد همون دکتر هر چی بگه من گوش میکنم، چون بهش اعتماد پیدا کردم. این داستان زندگی ماست. در پایان عمر از این دو نقطه، یعنی ادراک که گفتیم اعتقادات و عمل، پایان عمر ما اون روزیست که عملو از ما میگیرن. بعد از مرگ ما دیگه عمل نداریم، ما میمانیم و اعتقاد. بهشت ما، جهنم ما همون اعتقاده. همین الانش مگه بهشت و جهنم ما چیز غیر از اعتقاده؟ ما از چی رنج میبریم؟ از چی شاد میشیم؟ اینا که بیرونه، اینا همه معداته، شادی و غم این توه. خیلی مفصل عرض دادم، ببخشید، نمیدونم جوابو دادم یا نه. جانه، بله، موتن جانه، بله، همینطوره. اون بله گفتن، بله گفتن یه همه باید بگن، چون هم میفهمن، هر نخی میفهمه که نخ آستین، هر آستینی میفهمه که آستینه، منتها یک کسی بهش اهمیت نمیده. بر اساس این که من مستقلم زندگی رو آغاز میکنه، خدا میگه مستقلی برو زندگی کن. باشه باشه. چشم. امروز من چشم. من هر هفته های پیش از خونه ترگل و برگل می اومدم اینجا، انرژی هم داشتم. امروز رفتم مدرسه، انرژیم کم بوده، زود تموم کردم. ما تا 4 در خدمت هستیم. هر سوال جان. بله. رابطه ادراک و عمل اینه که ادراک اولش یک گزاره است، وقتی بهش عمل میکنی و درستیشو میابی تبدیل میشه به اعتقاد. آرام آرام این اعتقاد قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه، تا جایی که انقدر محکم و جازم میشه نامش میشه یقین. یقین اعتقادی است که هرگز از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. یه مثال، این که مرده نمیتونه تکون بخوره، این فعلا یه گزاره است. کسی جرأت داره شب بره تو بیزرا بخوابه؟ تو مرده شورخونه بخوابه؟ هر کدوم از ما بریم تا صبح خودمون میمیریم از ترس. ولی اون کسی که کارش مرده شستنه، اون تو مرده شورخونه هم میخوابه، هیچیش هم نمیشه، چون اون در اثر کثرت تماس با میت یقین پیدا کرده که مرده تکون نمیخوره. اما ما جرأت نمیکنیم، حتی اون اگه اون مرده آشنای خودمون هم باشه جرأت کنیم مثلا یه شب تو خونه اگه بخوان نگهش دارن تو همون اتاقی بخوام که اون مرده هست، چون ما یقین نداریم. هر لحظه احتمال میدیم که الان بلند میشه میخواد ما رو با خودش ببره. میگن یه نفر بود خیلی به شهدا علاقه داشت زمان جنگ، بعد همش یه شهید که میآوردن این دیگه بیچاره میشد، ای شهدا هستی هم بودی رفتی از دستم، تو چرا رفتی من چرا هستم. بعد خواستن این رزمنده ها با شوخی کنن، یکی آوردن کمی چیز زدن به سر صورتش که این شهیده، گفتن حاجی بیا شهید آوردیم. اینو خلاصه گذاشتن تو آمبولانس که اینو ببره ته خط. بعد اینم داشت میگفت هستی هم بودی رفتی از تو چرا رفتی من چرا هستم. این شهیدم بلند شد گفت بیا با هم دیگه بریم. بعد میگم حاجی در آمبولانس شکست پرید بیرون، گفت شهیدان زنده ان الله اکبر. ما اینجوریم. این تفاوت بین اون چیزیه که اعتقاده و اون چیزی که یقینه. اگر یقین آمد، قرآن وعده داده که پشت سر یقین یه میوه میاد به نام شهود. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشته باشید جهنم مشاهده میکنید. محصول سفر انسان در این دین شریف اسلام باید یقین باشه. البته همه بهش نمیرسن. کمترین چیزی که در بین خلق توضیح شده یقینه. راهش اخلاص در بندگی. راهی غیر از این نداره. بله، راه رسیدن به اخلاص ترک دنیاست. ببینید، امروز یکی از بچهای مدرسه از من یه سوالی کرد، من جوابش دادم راجع به اعجاز قرآن. گفتم یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن ایجازه. مثلا سالیان سال در رشته مدیریت کار میکنن، بعد آخرش متخصصین این فن میگن آقا کل این کاری که در رشته مدیریت شده 3 تا جمله است. گاهی از اوقات یه جمله سرلوحه کار یک ملت قرار میگیره، اون ملت در دنیا آثار فراوانی ایجاد میکنن، حالا یا به ظلم یا به حق، به خاطر یه گزاره که اونو محصول کارشونه. گزاره ها خیلی مهمه. بشریت در طول هزاران سال که حکومت کرده، نه فقط در یک، در کل جهان هزاران قبیله و کشور و شهر و دیار و ملت و اینا حکومت هایی بر اینا حاکم بوده، از روز اول تاریخ بشر فهمیده که به حکومت احتیاج داره. ولی هزاران سال حکومت اتفاق افتاده، تمام حکومت ها هم منجر به دیکتاتوری شدن. بعد از هزاران سال بشر فهمیده که آقا این دیکتاتوری به درد نمیخوره، برای اینکه باید یک جامعه سالم داشته باشه باید دیکتاتوری رو محدودش کنه، رسیده به دموکراسی. این یه دونه کلمه که میگه دموکراسی، حالا ما الان به درست غلطش کاری نداریم، ما مثال داریم میزنیم. این یه دونه کلمه دموکراسی، حالا درست یا غلط، بالاخره هر چی از دیکتاتوری بهتره دیگه. دموکراسی محصول هزاران سال بشره، لذا گزاره ها بسیار مهمه. حالا قرآن در 4 جمله سیر و سلوک رو معرفی میکنه، به تعبیر دیگه راه رستگاری رو معرفی میکنه، چگونه بهش دست پیدا کردن هم معرفی میکنه، موانعش هم میگه، راه قلع و شکستن اون موانع هم میگه. کی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ 4 تا جمله. قد افلح من تزکا، همه مردم دنیا دنبال فلاحن، یعنی رستگاری. قرآن میگه فلاح در تزکیه است. تزکیه هم به این معناست که من آمادگی پذیرش داشته باشم، این معنی تزکیه است، باب تفعله. این یک. حالا راهش چیه؟ راهش رو تو آیه بعد میگه، میگه و ذکر اسم ربهی فصلا. راه ذکر الله، ذکر اسم ربهی، باید دائما به یاد ربش باشه که رب من کیه. همین بحث امروز ما، فصلا و ارتباط با اون، باید دائما متوجه رب و ارتباط با رب باشه. خب حالا مانعش چیه که سوال شماست؟ بل تؤثرون الحیات دنیا. ایثار در لغت عرب یعنی برگزیدن. میگه اما حالا چیکار کنیم؟ بل اینه دیگه معنیش، بل اضرابی است. بل تؤثرون الحیات دنیا، میگه شما دنیا رو انتخاب کردین. حالا من سوال میکنم خب چیکار کنم؟ حالا دنیا رو انتخاب کردم دیگه، دوست دارم دنیا رو، چیکار کنم؟ میگه ول آخرتو خیرون و ابقا، شما فطرتاً دنبال خیر و ابقایی، چیزی رو میخواین که باقی بمونه، فانی رو نمیخواین، خیر میخواین نه شر، آخرت خیرون و ابقا، اینم راهشه. لذا مرحوم فیض در یک کتاب بسیار عالی که تو همین زمینه‌ای که ما داریم حرف میزنیم ایشون داره، اونجا بسیار عجیب و دقیق زیر و رو کرده حالات نفس رو به نام حقایق، خلاصه مرجع البیضاوی. اونجا میگه تمام این گرفتاری‌هایی که ما داریم به خاطر حب دنیاست. ما دنیا رو دوست داریم، نمیتوانیم از دنیا دست بکشیم. اینه که ایثار دنیا ما رو به این روز انداخته. میگه اولین چیزی که باید بذاری کنار، اولین چیزی که از افق توحید طلوع میکنه، انصراف از دنیاست. از همون قلب استفاده میکنه، اتفاقا از قلب استفاده میکنه. به شما میگه که شما فطرتاً خونه اجاره‌ای دوست داری یا خونه ملکی؟ فطرتت خونه ملکی میخواد نه اجاره‌ای. اصلا انسان فطرتاً چیز آریه رو دوست نداره، میخواد مالک باشه، میخواد مال خودش باشه. میگه شما چیزی رو میخوای که مال خودت باشه، بمونه برات، مال خودت باشه یعنی چی؟ یعنی باقی بمونه دیگه. چرا شما از خونه ملکی خوشتون میاد، از خونه اجاره‌ای بدتون میاد؟ چون خونه ملکی باقیه، خونه اجاره‌ای رو بعد سر سال تخلیه کنن. اون وقت قرآن از همین نقطه استفاده میکنه، میگه ول آخرتو خیرون و ابقا. یه حقیقت دیگه ای هست که اگه میخوای اون ابقاست. حالا یه کمی فنی بحث کنیم. شما ملاحظه کن دارایی ما چیه؟ آنچه که در درون ماست، این دارایی واقعی ماست. اگر کسی واقعا به حق بدون غرض بشینه فکر کنه، آنچه که ما بهش میگیم دنیا که خارج از ماست، یعنی ملکیت، زوجیت، ریاست، عنوان، معروفیت، همه اینایی که دنیا رو تشکیل داده که بیرون از وجود ماست، این چیزایی که بیرون از وجود ماست هیچ تفاوتی با خواب دیشبمون نداره. این فرمایش امام باقره. چرا؟ چون فرض کنید همین الان تمام تهران به نام من، دیشب در خواب تمام تهران رو به نام من زدم، دارم مثل میزنم، حالا من همچی خوابی ندیدم، دیشب در خواب تمام تهران رو زدن به نام من، اصلا تمام ایران رو زدن به نام من، تو خواب ساعت 12 شب خوابیدم تا 5 صبح ایران ملک من بوده، صبح از خواب بیدار شدم میدم عید داده بیدار، الان که مگس تو جیبم داره قاب دستمال میندازه، هیچی ملک من نبود. آیا در هنگامی که مرگ فرا میرسه، اگر واقعا ایران ملک من بوده باشه، تفاوتی با خواب داره؟ منتها اون 5 ساعت بود، این 70 ساله، 70 سال در مقابل بی‌نهایت یعنی هیچ. لذا تمام اون چیزهایی که داره ما رو به سمت خودش جذب میکنه و لیل و نهار ما رو به خودش مصروف میکنه، یعنی همین ملکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها، عنوان ها، اینا تمامش مثل خواب دیشب ماست. اون معروفیت که دیشب در خواب داشتم، صبح که بیدار شدم هیچ در کار نبود. این معروفیت که هم که واقعا در زندگی دنیا دارم، پس از مرگ هیچ چیزی به نام معروفیت در کار نخواهد. و تقطعت به مل اسباب، اسباب بعد از مرگ قطع میشه. ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت و الملائکتو باستو عیدی هم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. این داستان مرگ. اگر کسی اینو باور بکنه، هیچ انسی با دنیا دیگه نمیتونه پیدا بکنه. توی دعای ندبه میگه خداوند تو انبیا و اولیاءتو زمانی بهشون این مقاماتو دادی که انشرت علیهم زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه. البته اینجا ما تذکر بدیم زهد نه به معنی دارایی، نه به معنی نداری، زهد به معنی ارتباطیه که قلب انسان با دنیا برقرار میکنه. به همین خاطر میفرماید که زهد این است، اگه کسی اینو داره همه تهران مال اون، ندارم هیچ. کل کیلا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، زهد این است که اگر هر چیزی بهت دادن شاد نشی، گرفتن غمگین نشی. زهد این است که به آنچه که در نزد خداست ایمانت، وثوقت و اعتمادت بیشتر از آنچه که در نزد خودت هست باشه. اگه کسی واقعا این گونه از زاهده، حالا همه آلامش بدن مثل سلیمان زاهده، هیچی هم نداشته باشه مثل موسی که کنار یه دیواری افتاده شکمش از شدت گیاه بیابان سبز شده، اونم زاهده. هم سلیمان زاهده هم موسی. نمیشه گفت موسی زاهدتر از سلیمانه. البته ماها چون ضعیفیم، ما نمیشه ملک سلیمانو به اون بدن سلیمان باشیم. ما اینجوری نیست. و یک کمی امکاناتمون زیاد بشه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ببخشید من اینقدر حرف میزنم اصلا آخرش یادم میره که اون سواله چی بود. من جواب اون سواله رو دادم یا یه چیز دیگه گفتم؟ من جواب سوال شما رو دادم. خیال یکی از ابزارهای انسانه، منتها خیال با خیال پردازی فرق میکنه. قوه خیال و عالم خیال یک عالمی است بسیار وسیع. چی؟ ما در خیال خداوندی سوالشون اینه که این که میگن در کلمات عرفانی ما در خیال خداوندیم یعنی چی؟ من این جمله رو نشنیدم، ولی یه جمله معادل این شنیدم که خیلی اون جمله رساست. اون جمله اینه که صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. چطور ما دنیای ذهنمون پیش ما چگونه است، عالم در پیشگاه خدا این گونه است. یعنی همونطور که ما خداوند ذهنمون هستیم، ما الان تو دنیای ذهنمون یه ساختمون میخوایم بسازیم، چگونه میسازیم؟ به محض اینکه اراده میکنیم موجود میشه. اذا اردنا کن فیکون، تا میگیم باش میشه. خداوند در عالم خارج اینطوری. اون عالم خیالی عالم، ببینید اصلا شما با خیالتون لذت میبرید نه با جسمتون. لذت خیالی بسیار عمیق‌تر از لذت جسمیه. اصلا جسم معد تا خیال لذت ببره و الا. نمیدونم چه مثالی بزنم. فرض کنید که مثلا یه پدر یا یه مادر، الان تو راه داشتم میمدم یه مادری بچه کوچولوش توی کالاسکه بود داشت عاشقانه باش حرف میزد، بلند بلند خیال میگفت من عاشقتم. چه عشق میبرزه بچهش. پس یه مادر کودک نوزادش، دست کودک نوزادش رو دست خودش گرفته، چقدر لذت میبره؟ میتونی بگید چقدر لذت میبره؟ حالا فرض کنین که یه نفر حالا باش مشغول صحبت میشه، توجهش از اون التماس و لمس متوجه گفتگو با یه نفر دیگه میشه، حواسش هم جای دیگه میره، دست هنوز توی دستشه، ولی لذت میبره؟ هیچ لذت نمیبره. حالا فرض کنی همون مادر دستای صندلی رو گرفته، فکر میکنه دست فرزندشه، داره لذت میبره. بعد یه دفعه متوجه میشه میبینه دستای صندلیه، فهم لذتش باطل میشه. پس نه اون دسته نیست که لذت میده، اون قوه خیاله که داره لذت میبره، ولی این ابزار ممدشه، کمکش میکنه. این پوست و اون پوست که روی همدیگه قرار میگیرن، ولی شما دست خودتون رو بگیرین، 3 دقیقه دستتون رو بگیرین دیگه حسش نمیکنید، درسته؟ دست یکی دیگر رو بگیرین، 2-3 دقیقه دست یکی دیگه تو دستتون باشه دیگه حسش نمیکنید. اول که میگیرین فقط حس دارید. حالا اگه دادن دست یه کسی تو دستش باشه داره لذت میبره، بعد یه مدت میبینه دست صندلی رو گرفته، هیچ لذتش باطل میشه. حالا واقعا دست یه کسی در دستش باشه ولی توجه نداشته باشه، هیچ لذت نمیبره. اونی که لذت میبره قوه خیاله. حالا مثال دیگه باید بزنم؟ نمیتونم دیگه، حالا ببخشید. مثال رسایی داره نمیتونم بگم. حالا مثال خوبم بزنم نمیاد. همش از همینا تو ذهنم میاد. خیال خودش یک دریچه، خیال یک قوه است که انسان داره، از ابزار ادراکی انسانه. خیال یک قوه است در کنار عقل قرار میگیره، منتها خیال خاصیتش اینه که از بیرون موادش رو میگیره بعد با خودش ترکیب میکنه. این کار قوه خیاله. قوه ایست بسیار وسیع، عالم خیال عالم ایست بسیار وسیع. لذایذ خیالی بسیار لذیذتر از لذایذ جسمانیه. به همین خاطر شما از یه غذایی که وقتی براتون حرف میزنن انقدر کیف میکنید که وقتی که میخورینش اونقدر کیف نمیکنید. چقدر تا حالا جاها بوده تعریف کردن رفتی گفتن نه بابا اینجوری هم که گفتن نه. بله آدم ها همه فقیرن، آدم ها همه فقیرن علت تساوی، چون هیچ با هیچ، هیچ صفری نداریم که از اون صفر دیگه بزرگتر باشه. صفر صفره، همه صفرها با هم مساوی هن. پس آدم ها حقیقتشون فقره، در این حقیقت همه با هم مساوی هن. و رب به همشون خداست، در این حقیقت هم با هم مساوی هن. و اگر به درون جان خودشون مراجعه کنن از فقر خودشون غنای حق تعالی رو میابن، در این امر هم همه با هم مساویه. پس عالم الستشون همه با هم مساویه، منتها یه کسی لبیک میگه یه کسی نمیگه. ببینی ماها چون محدودیت علم داریم، محدودیت علم داریم، لذا تا این متحرک به پایان سفرش نرسه نمیتونیم ازش حرف بزنیم. شما الان نمیتونی بگی عاقبت من چیه، الان میتونی منو ببینی بگی این آدم خوبی به نظر میاد، اعمالی هم که انجام میده اعمال خوبیه، اما نمیتونی عاقبت منو بگی. چرا؟ چون نمیدانید که لحظه بعد چی میشه. حالا میخوام یه چیزی عرض کنم. فرض کنید همه پرده ها رو بردارن، یعنی ما بهشت رو ببینیم، جهنم رو ببینیم. من از شما سوال میکنم اگه ما بهشت و جهنم رو ببینیم خلاف میکنیم؟ بازم خلاف میکنیم. چرا؟ قرآن میگه، قرآن میگه که لو ردو لعادو لما نهو ان، اگه برشون گردونیم بازم همین کارا رو انجام میدن. الان میخوام سوال شما، الان من میدونم رفتم یه جای دیگه، الان میخوام اگه جواب شما نشد بعد بفرمایید. الان یه تیکه از عرضم مونده. ماها هممون انتخاب کردیم، منتها الان در پس پرده ایم. اگه پرده ها رو بردارن بدون پرده هم همینو انتخاب میکنیم. او همه ما رو فقیر آفریده، در درون جان ما هممونو به خودشو به همه ما معرفی کرده. یکیمون قبول داره، یکیمون قبول نداره. این دیگه نمیدونم به کجا برمیگرده، این به ساختار خود ماها برمیگرده، آنچه که خودمون میخواهیم. ما هممون یه انتخاب کردیم، منتها محصول این انتخاب الان معلوم نیست. برای من و شما که علممون محدوده بعداً معلوم میشه. برای خداوند قبل و بعدی وجود نداره. خداوند لازم نداره که عالمو خلق کنه، همه رو بذاره سر خط، بعد ببینه در پایان عمر یکی میشه امام حسین یکی میشه حسین رحیمی. اینو نیاز نداره. او میدانه که امام حسین امام حسین، رحیمی هم رحیمیه، به رحیمی لوازم رحیمی رو داده، به امام حسین لوازم امام حسین رو داده، ولی ما در لوازم با هم یکی نیستیم. من شرایطم با شرایط امام حسین یکی نیست. ولی اگر پرده برداشته بشه هیچگاه من نقش امام حسین رو تو این عالم انتخاب نمیکنم. چون من انتخاب نمیکنم اونم شرایطش رو من نداده، خودم انتخاب نمیکنم. این یه اشتباهه که بگیم اگه منم بابام امیرالمومنین بود میشدم امام حسین. من اصلا نمیخواهم که پدرم امیرالمومنین باشه، اگر میخواستم میشد. این مربوط به خودمونه. تفاوت‌ها پس از اون خواست است. این خواستی که داریم ازش حرف میزنیم، این خواستی که داریم ازش حرف میزنیم، این حقیقت جان ما و عین ثابت ماست. بذاری من یه جور دیگه بگم، این سوالی که شما کردین و این طرح مبحثی که من کردم خیلی کار سختیه، یعنی من توانشو ندارم بیشتر از این بگم، ولی داستان از این قراره. بله الان با هم فرق داریم، جسم شما محل تولد شما، زمان تولد شما، پدر و مادر شما، اجداد شما، همه اینا در سرنوشت شما مؤثرن. در نتیجه من که یک مجموعه کاملا مخالف شما دارم، پدرم غیر پدر شماست، مادرم غیر مادر شماست، محل تولد، زمان تولدم، شرایطم با شما فرق داره. از این دید که نگاه میکنی همه با هم متفاوتن، تفاوتشون به تفاوت موجودات عالمه. چقدر یه درخت سیب با یه مورچه چقدر فرق داره؟ ببین اگه شما بگی یه درخت سیب که سیب زرد میده با یه درخت سیب که سیب قرمز میده، خب اینا خیلی با هم فرق ندارن. اما یه درخت سیب با درخت هلو خیلی فرق داره. حالا یه درخت سیب با مورچه چقدر فرق داره؟ به تفاوت این دایره تفاوتی که در سایر موجودات است در انسان هست. انسان ها یکیشون خاکه، یکیشون درخت سیبه، یکیشون ملائکه است، یکیشون شیطانه. این انسان ها پس این تفاوت هست. اما اگر خداوند همه انسان ها رو در یک لحظه، در یک مکان، بدون پدر و مادر، چطور حضرت آدم بدون پدر و مادر خلق کرد؟ فرض میکنیم که خداوند همه انسان‌های روی زمین رو در یک لحظه نه از پدر و مادر خلق کند که بگیم چون بابام اینجوری بود من اینجوری شدم، و نه اینکه همه رو تو زمان‌های مختلف، همه رو در یک زمان، در یک مکان، در یک لحظه بگه آقا برین زندگی کنید. فرض میکنیم آخر زندگی امام حسین میشه امام حسین، من میشم من، محصول انتخاب‌های خودم. من نمیتونم این مطلبو که گفتم ثابت کنم، یعنی من نمیتونم. عرفا توی مسئله عین ثابت اینو بحث میکنن. یه راه دیگه هم فهم این مطلب داره، اون اخلاص در بندگی که شما شهود کنی، پرده ها بره کنار، هر کسی همین شخصیت خودش رو انتخاب میکنه. خداوند یه صحنه ای برپا کرده، هر کسی یه شخصیتی رو انتخاب کرده، منتها برای ما در پایان سفر معلوم میشه. او نمیخواد، لازم نداره ما برسیم به پایان سفر. او میدانسته که من میخوام چه راهی رو طی کنم. من خودم خواستم اینو، همونطور که شم خودش خواسته. آدم ها مساوی نیستن. من نگفتم مساوی هم، گفتم هر کی یه انتخابی کرده، هر کسی یه انتخابی کرده سر سفره. این انتخاب در فطرت جانشه، عین ثابتشه. این ثابتو کسی نیافریده. ظرفیت یه هیچه، هیچو که کسی نمیافرینه که. شما داری بگی ظرفیت، ظرفیت یه چیزیه. الان این گودالهایی که توی بیابانه کی بهشون ظرفیت داده؟ گودال یه هیچه، یه چیزی که نیست که. خدا چیزو میافرینه، هیچو که نمیافرینه. ما همه هیچهاییم، یه مش هیچیم. این هیچای ما با همون تا فرق میکنه یه کمی. یه هیچی میشه امام حسین، یه هیچ میشه حسین رحیمی، فرقش اینقدره. این شاکله رو خودش میسازه وقتی که به دنیا میاد، که یه موحده، که کل مولودن یولد علی الفطره فان ابواه یهودانه او یونسرانه او یومجسانه. ببینید ما نمیدانیم، ما به ما که نگفتن راجع به همه مسائل بحث کنید، که چیزی که ما ذهنمون به اونجا کشش نداره چه بحثی بکنیم. ما از اسرار عالم مطلع نیستیم، درسته؟ حالا آنچه که ما میدانیم اینه، ما یه روزی به دنیا آمدیم، دنیای ما از اون روز شروع شده، از اون روز هر انتخابی که کردیم ریخته تو جانمون. اگه شما میگی از کوزه برون همان تراوت که در روز، من یه کوزه 50 سالم، شما مگه کوزه منو پر کردی؟ من خودم انتخاب کردم. الانم آنچه که داره از من بیرون میتراوه، خودمم انتخابهای 50 سالمه. هر چه انتخاب کردم در 50 سال گذشته شده من. الان شما داری پرتوی از اون منو میبینی، من به شاکله خودم عمل میکنم. توی این داستان شاکله هم یه طیفی وجود داره، یه جایی نقطه تا نقطه غیر قابل بازگشت هست. ما رو ترسوندن، به ما گفتن اگه یه دونه معصیت بکنی بدبخت و بیچاره نمیشی، اما معاصی سلسله واره، ممکنه به جایی برسی که نتوانی برگردی. از اون طرف هم یه نقاطی هست در مسیر سعادت که اونم غیر قابل بازگشته. قبل از مرگ اگر انسان به اونجا برسه، دیگه از مسیر سعادت هرگز باز نخواهد گشت. همونی که بهش میگن روح القدس، اونی که قرآن بهش میگه نفس مطمئنه، یا آیت و ان نفس المطمئنه ارجع. این آدمایی که تو این دوتا طیفن خیلی کمن، بهشون میگن کملینه در شقا، کملینه در سعادت. بقیه که امثال ما هست این وسط طیفیم، تا چه بکنیم؟ این داستان ماست، ما خودمون داریم انتخاب میکنیم، ما با زبان جانمون خواسته ایم، خدا هم به ما داده است. این وضعیت هست، بیشتر از این نمیدونم چی باید بگم. بله شما سوال آخر رو بفرمایید. اینو بهش میگن یقظه یا بیداری. خود رو
یعنی در حقیقت از دل این سوال برمیاد،
اون قسمت اولش رو موافقیم که وقتی این سوال برای انسان ایجاد میشه که من کیستم، اینجا اولین قدم سیر، از اینجا سیر آغاز میشه. پس اگر کسی این سوال براش پیش آمد، این لطف خداست. حالا باید این سرنخو بگیره بره جلو. البته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مرحوم فیض یه بیان لطیفی داره، میگه این چراغی رو که به دستت میدن، شما نگو که یک بیابان تاریک با یه چراغ، این چراغ رو روشن کن، جلوی پاتو روشن میکنه، به اندازه یه قدم روشنت میکنه، شما اون یه قدم بردار، این چراغ قدم بعدی رو روشن. داستان معرفت نفس اینه. اون کسی که این دغدغه براش پیدا میشه، ببین انسان گاهی اصلا دغدغه نداره، ببینی میدوه میره کربلا، میدوه میره مکه، میدوه میره مشهد، پیاده مثلا میره اربعین و برمیگرده، اینا همه خوبه ها، من مخالف این کارا نیستم، خیلی خوبه، همه برم، من اگه تونستم میرم. اما اگر که انسان به همینا اکتفا کنه، یعنی فکر کنه الان مثلا دیگه پیاده رفت کربلا اومد، دیگه همه وظایف خودشو انجام داده، بعد برگرده تو شهر خودش، همون آدم بد اخلاق باشه با زن و بچه‌ش، تو کار کاسبیش بره ربا بخوره، کار مردم رو ران اندازه، هیچ تغییری نکنه، همون آدمی که بوده باشه، ولی به همونا دلش خوش باشه، این آدم متوقفه. خیلی سخته این آدم ها رو یه قدم حرکت بدی. اما یه وقتی هست یه کسی سالها این کارا رو کرده، بعد یه روزی داره سر به گریبان خودش فرو میکنه، میگه این همه رفتی مشهد و کربلا و مکه و قرض الحسنه دادی، ولی چه تغییری تو حالت پیدا شد؟ خودت چه تغییری کردی؟ یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفسی. این سوال وقتی برای انسان ایجاد میشه، تمام اون اعمالی که انجام داده در نظرش بی ارزش میشه. نه اینکه اون اعمال بی ارزشه ها، اون اعمال ارزشمنده، ولی در من اثر نکرده. بله اگر کسی ادامه بده این سیر رو، این سرنخ رو ول نکنه، محصولش میشه عبودیت. اصلا پاس پایان من کیستم عبودیته. ببین اصلا فقر لازمه لاینفک انسانه، اصلا از انسان جدا نمیشه، منتها انسان ازش غافله، فکر میکنه که من همه کارم. اگر کسی غفلت نداشته باشه، این لازمه لاینفک خودش یعنی فقر رو میابه، به محض اینکه انسان تشنه بشه یاد آب میافت. بله عبودیت دیگه هدف نمیشه، میشه راه. اون حقیقت دیگه شما نیستی. آره. اون حقیقت یک کس دیگه است. با من بودی منت نمیدانستم. اون ادراکی که ما ازش حرف زدیم در پایان اون ادراک میفهمه که مدرک و مدرک خداست، حتی خودش ادراک هم نیست. این پایان سیره. اللهم صل علی محمد.